بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 372 سطر 12 و منها لابد در سلسلتون غیر متناهیت و کان لها مبدعون لازم ان یکون عدد واحد زوجا و فردا و هو باطل به ضروره. بحث در براهینی داشتیم که بعض المتأخرین بر بطلان تسلسل اقامه کرده بودند. از این براهین سه تاشو خوندیم، چهارمین برهان رو میخوام فکر بکنیم. چهارمین برهان به صورت یک قیاس استثنایی است که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده و بطلان تالیش واضح احتیاج به اثبات نداره، اما ملازمش مخفیست باید اثبات بشه و ما وارد در اثبات ملازمه میشه. قیاس به این صورته: اگر سلسله نامتناهی داشته باشیم که از یک طرف نامتناهی باشد از طرف دیگر متناهی، لازم میاد که یک عدد هم زوج باشد هم فرد باشد. تالی یعنی این که یک عدد هم زوج باشد هم فرد باطل است، واضح هم هست که باطل، احتیاج به اثبات نداره. پس مقدم هم که داشتن سلسله نامتناهی است که یک طرفش نامحدود و طرف دیگرش متناهی باشد نیز باطل است. وقتی مقدم باطل شد، پس معلوم میشه ما سلسله نامتناهی نداریم. سلسله نامتناهی که یک طرفش نامتناهی باشد طرف دیگرش متناهی باشد نداریم. خب این دلیل همونطور که ملاحظه میکنید از صراحت کلام معلوم میشه، نامتناهی بودن سلسله رو از یک طرف نفی میکنه. حالا اگر کسی ادعا کند که سلسله از هر دو طرف متناهی است، این دلیل رو باز میتونیم اجرا کنیم و چنین سلسله رو باطل کنیم که از هر دو طرف نامتناهی باشه، یا نمیتونیم این دلیل رو اجرا کنیم. میفرماد میتونیم و بعد اجرا میکنه. پس دلیل در دو موضع میخواد جاری بشه، یکی در موضعی که سلسله نامتناهی داریم که یک طرفش نامتناهی طرف دیگرش متناهی، و دوم در سلسله ای که هر دو طرفش نامتناهی متناهی هستند. پس ما در این دلیل دو بحث داریم. بحث اولیمون رو طولانی تر مطرح میکنیم که میخواهد اثبات کند سلسله‌ای که مبدع دارد، از یک طرف مبدع دارد و از طرف دیگر نامتناهی است، باطل است. این بحث رو طولانی میکنیم. بعد وقتی رسیدیم به بحث دوم که سلسله نامتناهی من طرف اینه، خیلی راحت بحث میکنیم. این سلسله رو دو تا سلسله میکنیم. وقتی یکی از طرف ابتدا متناهی میشه، یکی از طرف انتها متناهی میشه، و دو تا سلسله درست میشه که هر کدوم از یک طرف نامتناهی هست از طرف دیگه متناهی هست. دلیل توشون اشتام میکنه، یعنی دو بار دلیل توشون یکی اشتام میکنه، یک بار در اون نصف سلسله، یک بار در نصف دیگر سلسله. حالا نصف هم لازم نیست باشه قطعی، یک بار در اون قطعه از سلسله، یک بار در این قطعه از سلسله. پس بحثمون رو توجه کنید، الان در سلسله ایست که یک طرفش متناهی باشه. اشتباه نکنید، اینا موضع بحث باید کامل روشن باشه و الا یک ذره ابهام داشته باشه، ممکن که استدلال ما به مشکل برخورد کنه. خب حالا که من این تیکر رو توصیح دادم، دو مرتبه قیاس تکرار میکنم. اگر سلسله نامتناهی این جانب واحد داشته باشیم، لازم میاد که عددی هم زوج باشد هم فرد باشد، و زوج و فرد بودن یک عدد باطل است، پس سلسله متناهی این جانب واحد داشتن باطل است. از کردم ملازمه باید اثبات بشه. چطور اگر ما یک سلسله چنینی داشته باشیم لازم میاد که عددی هم زوج باشه هم فرد باشه؟ بیان مطلب اینه که ما سلسله ای رو که بی نهایت است من جانب واحد تصور میکنیم و این سلسله از علل و معالی تشکیل میشن، یعنی ترتب دارند. به این معناست که عدد یکش معینه، حلقه یکش معینه، حلقه دوش معینه، سه معینه، چهار معینه، همینطور تا آخر همش معینه، جا به جا نشده و نمیشه. بنابراین ما میتوانیم یک ها رو، عددهای فرد رو جدا نگاه کنیم، عددهای زوج هم جدا نگاه کنیم. مثلا بگیم 1, 3, 5, 7, 9، همینطور بریم جلو، یا بگیم 2, 4, 6, 8، بازم بریم جلو. قهرن دو تا سلسله تشکیل میشه، دو تا سلسله تشکیل میشه. و به این مسئله توجه کنید که یک سلسله از افراد، یک سلسله از ازواجه، و طوری این دو تا سلسله هستند که هر فرد از این سلسله مقابل زوج از اون سلسله است و بالعکس. چرا این میگیم؟ چرا میگیم هر فردی از این در مقابل زوجی از اون؟ مگه میخوام تثبیت کنیم؟ نه، نمیخوام تثبیت کنیم. میخوام بیان کنیم که تعداد آحاد این سلسله با تعداد آحاد این سلسله برابر است، پس این دوتا مساوی هست. میخوام اینو فقط بیان کنیم. میخوام بیان کنیم این دوتا سلسله که یکی سلسله افرادی که سلسله ازواجه با هم مساوی هست. برای بیان تساوی اینطوری بیان میکنیم هر فردی از این سلسله در مقابل زوجی از این سلسله است، به طوری که نه فردی از این سلسله اضافه میآورد که در مقابلش زوجی نباشد، نه زوجی از اون سلسله اضافه میآورد که در مقابلش فردی نباشد. نتیجه میگیریم پس دو سلسله مساوی هست. این تا اینجا روشنه. حالا سلسله اولمون رو تقسیم کردیم به دو تا سلسله. سلسله اول ما طوری بود که افرادش و ازواجش با هم تلفیق شده بودن، یعنی یه درمیون فرد و زوج داشتیم، از هم جداشون نکرده بودیم. این میشه سلسله اولا. سلسله اولا توجه داشته باشید که ما به کدوم میگیم سلسله اولا. سلسله قبل از تقسیم رو میگیم سلسله اولا. این میشه سلسله اولا که افرادش و ازواجش یک درمیون پشت سر هم قرار گرفتن. بعد تقسیم میکنیم این سلسله اولا رو به دو قسم، یکی ازواج یکی افراد، و این دو قسم همونطور که بیان کردیم مساوی هستند. دقت میکنید این دو قسم همونطور که بیان کردیم مساوی با هم هستند. پس ما اون سلسله اولا رو به دو قسم مساوی تقسیم کردیم و این برای ما مهم بود که تقسیم بشه به دو قسم مساوی. به دو قسم تقسیم کردن برای ما کافی نبود، میخواستیم به دو قسم مساوی تقسیم کنیم. خب پس سلسله اولا تقسیم شد به دو قسم مساوی. کل سلسله اولا رو، مجموعش رو یک عدد قرار میدیم، به منزله عدد میدیم، مشتمل بر اعداده، ولی ما تمامشون نگاه میکنیم میگیم یک عدده. مثلا بگید عدد 4 8، یه عدد حسابش میکنیم. بعد این سلسله اولا تقسیم میشه به دو متساوی، مثل اینه که اون عدد تقسیم شده به دو متساوی، و عددی که تقسیم شود به دو متساوی زوجه، پس این سلسله زوجه، سلسله اولا زوجه. دقیقا این چی کار کردیم؟ میخواب اون سلسله اولا رو زوج قرار بدیم، نه تعداد آحادش رو زوج قرار بدیم. کارو به تعداد آحاد نداریم، ممکن آحادش فرد باشه، ممکن آحادش زوج باشه، بی نهایت آحاد داره. در بی نهایت آحاد که نمیتونیم بگیم زوج یا فرده، به آحادش کار نداریم، به خود سلسله کار داریم، یعنی مجموعه. مجموعه رو تقسیم کردیم به دو سلسله متساوی و هر چیزی که تقسیم شود به دو سلسله به دو متساوی میشود زوج، پس مجموعه میشود زوج. هر چیزی رو شما تقسیم کنید به دو متساوی زوجه. حتی اگر مثلا فرضون کتاب داشته باشید، چهار تا کتاب تقسیم بشن به دو تا دو تا، معلوم میشه چهار تا کتاب زوجه. البته زوجیت و فردیت خاصیت عدده و اینجا که ما کتاب رو به زوج و فرد تقسیم میکنیم به اعتبار عددی که برایشون بر کتاب عارض میشه، ولی بالاخره همه جا عدد عارض میشه و همه جا میتونه زوجیت و فردیت رو بیاره، مگر در اون جایی که از عدد مبرا هستن، مثل واجب طهارت هست که اون وحدتش وحدت عددی نیست. حالا به اون مسئله دیگه کار نداریم فعلا، ولی هر جا که عدد عارض بشه جا برای زوج و فرد هست. جمله هم یکی از اموریست که عدد میتونه برش عارض بشه. میتونیم بگیم این جمله اول، این جمله دوم، این جمله سوم، این جمله چهارم، یا خود هر جمله رو عدد قرار بدیم، حالا ولی اون که مقایسه هم نکنیم. پس ما هر چیزی رو میتوانیم، هر چیزی رو که تونستیم تقسیم کنیم به متساوی میگیم زوج، و هر چیزی رو که نتونستیم تقسیم کنیم متساوی میگیم فرد، ولی اون چیز عدد نباشه ولی بتواند معروض عدد بشود. خب در اینجا هم توجه کردید جمله رو تقسیم کردیم، سلسله رو تقسیم کردیم به دو متساوی، پس سلسله زوج. تا اینجا مثلا روشن شد. دو مرتبه همون سلسله اولیه رو، سلسله اولا رو که ملصق بود از ازواج و افراد، یک درمیون ازواج و افراد درش مترتب بودن، باز دوباره ملاحظه میکنیم یه دونه ازش برمیداریم، یه حلقه ازش برمیداریم، فقط یک حلقه. دوباره یه سلسله بی‌نهایتی تشکیل میشود که من جانب واحد بی‌نهایت هست. این دوباره سلسله، دوباره حلقات فرد دارد و حلقات زوج دارد، باز تقسیمش میکنیم، تقسیمش میکنیم به دو قسم متساوی، بازم تقسیم میشه به دو قسم متساوی، چون ازواجش رو جدا میکنیم، افرادش رو جدا میکنیم، بعد هر فردی رو در دو تا سلسله درست میشه، در این دو تا سلسله هر فردی رو مقابل زوجی قرار میدیم، هر زوجی رو مقابل فردی قرار میدیم، بعد میبینیم که این دو تا سلسله که حاصل شدن متساویان، میفهمیم که اون سلسله اولا که تقسیم شده بود به این دو تا زوج بود که تقسیم شد به دو متساوی. پس سلسله اولا رو در ابتدا زوج قرار دادیم، دو مرتبه آمدیم ازش یکی کم کردیم، این دفعه هم زوج قرار دادیم. تا اینجا کار ما تمام شد. برامون دیگه الان اون دو تا سلسله‌ای که از سلسله اولا به دست آمده بودن مهم نیستن، اون دو تا سلسله دیگر هم که از سلسله اولای با حذف یکی به وجود آمدن باز مهم نیستن، یعنی اون دو تا سلسله از ازواج افراد که از تقسیم اول درست شدن و اون دو تا سلسله از ازواج افراد که از تقسیم دوم درست شدن برامون مهم نیستن. الان ما با این دو تا سلسله کار داریم که از ازواج و افراد ملفق شدن، مرکب شدن، یک درمیون درشون ازواج و افراد قرار گرفته و یکیشون رو، یکی از این دو سلسله یکی کمتر داره از دیگه. تا اینجا که توجه کردید همچین دو سلسله پیدا کردید، اون به مقسم کردیم، اقسام رو گفتیم کنار، هم در تقسیم اولی که انجام دادیم مقسم رو کار داریم، تقسیم اقسام رو گفتیم کنار، هم در تقسیم دومی که انجام داریم مقسم رو کار داریم و اقسام رو گفتیم کنار. این دو تا مقسم ها رو با هم میتنیم. دومی یکی کمتر دارد از اولی، یعنی این دومی با اولی یکی هستن، ولی ما به اولی یکی اضافه کردیم. دقیقاً چی عرض میکنم؟ به همین ترتیب چی عرض میکنم؟ نگید از اولی، از دومی یکی کم کردیم، میخوام بگیم به اولی یکی اضافه کردی، فرقی نمی کنه که بگید از دومی یکی کم کردیم، که بگید به اولی یکی اضافه کردیم، فرق نمی کنه. ولی در استدلال ما این تعبیر لازمه که بگویید به اولی یکی اضافه کردیم. اولی زوج بود، دومی هم زوج بود، هر دو سلسله هم زوج بود. از کردم منظور نیست که آهادش زوج بود، تعداد آهاد کار نداری، خود سلسله زوج بود چون قابل تقسیم شد به متساویه، هر دو سلسله هم زوج بودن. ما به سلسله اول یک عدد اضافه کردیم، خب بعد از زوجیه در میاد، باید از زوجیه در میاد، چون وقتی به زوج یکی اضافه کنید دیگه زوج نیست، هر زوج اینطوره به شکل اضافه کنید فرق میشه. پس ما به سلسله اولا یکی اضافه میکنیم میشه فرق، چون هر جا به زوج یک اضافه شود میشه قصر. اینجا سلسله اولای ما زوج بود، یکی بهش اضافه شدیم شد فرد. خب سلسله اولا با سلسله ثانی یکیه، سلسله اولا با سلسله ثانی یکیه، چه عدد واحده، هر دوشون چه عدد واحدن. اما اولین بار مقسم قرارش دادیم، زوج بود فردش کردیم، دومین بار مقسم قرارش دادیم زوج بود زوج گذاشتیمش، یک سلسله الان هم شده زوج هم شده فرد. فقط این نتیجه دارم میگیرم، یک سلسله هم شده زوج هم شده فرد، گویا یک عدد هم شده زوج هم شده فرد، چون ما سلسله رو منزل عدد گرفتیم. الان اون سلسله اولا با این سلسله ثانی عددشون یکی شده. یکی شد فرد، اولا شد فرد، زوج بود ما یکی اضافه کردیم شد فرد، ثانیه همون شد فرد باقی موند، ثانیه اولا یکی هستند، پس یک سلسله هم زوج هم فرد. مثل اینی که بگید یک عدد هم زوج هم فرد در این باشه. خب قیاس دو مسئله تکرار میکنم که ببینید ملازمش درست شد. اگر سلسله نامتناهی من جانب واحد داشته باشیم این مقدم شد، یلزم که یک عدد هم زوج باشد هم فرد، این تالی معلوم شد که تو یلزم و تالی باطلون، یعنی این که یک عدد هم زوج باشه هم فرد باشه باطله. فالمقدم که یک سلسله نامتناهی من جانب واحد داشته باشیم اون هم باطلون، پس سلسله نامتناهی من جانب واحد نداریم. تا برسیم به اونجایی که سلسله نامتناهی من جانبه اینه، ببینیم اونو داریم یا نداریم. اون بخش دومی کلام ما شد شد. بخش اول این بود که خواستیم ثابت کنیم سلسله نامتناهی من جانبه این واحد نداریم، الان ثابت کردیم. زیرا اگر داشته باشیم محال لازم میاد، یعنی داشتن سلسله نامتناهی من جانبه این واحد مستلزم محاله، و چیزی که محال مستلزم محال باشد خودش محاله، پس این سلسله محاله. فکر میکنم بی احتیاط به تکرار نداشته باشه، با همین توضیحی که دادم اصل مسئله روشن شد، سنگین نبود ولی احتیاط به توضیح داشت، توضیحش هم طوری بود که مسئله انشاءالله روشن شده باشه. از رو میخونم صفحه 372 هستیم، صفحه 12 هم و منها از جمله اون ادله و براهینی که بعد متأخرین اقامه کردن این است که لو وجدت سلسلتون غیر متناهیتن و کان لها مبدأ، این مقدمه. اگر سلسله غیر متناهی داشته باشیم که برای این سلسله مبدا باشه، یعنی این سلسله از یک طرف نامتناهی باشه، از طرف مبداش متناهی باشه، سلسله که مبدا داره یعنی یک طرفش متناهیه، طرف دیگرش نامتناهی باشه، اگر این سلسله داشته باشیم لازم ان یکون عدد واحد زوجا و فردا، این تالیه، لازم میاد که یک عدد هم زوج باشه هم فرد باشه. و یعنی این تالی که یک عدد هم زوج باشه هم فرد باشه باطل است، به ضروره و بل بده هایی که به استدلال نداره. نتیجه میگیم که مقدم یعنی وجود چنین سلسله مذکوری هم باطل است با قبل مجموع. دلیل تموم شد، فقط باید ملازمش اثبات بشه. لزوم میفهمد به بیان لزوم، چه ملازمه ایست بین اون مقدم و این تالی؟ چرا اگه سلسله نامتناهی داشتیم لازمه ایست که عددی هم زوج هم فرد باشه؟ بیان مطلب اینه شد انهو یتعین در اون سلسلهی که من جانب واحد نامتناهیست که مفروض ما همین سلسله است، در این سلسله متعین است بعض آهادش به این که واقع باشد در مراتب فردیت، مثل واحد اولی، واحد سومی، واحد پنجمی، و بعض اون منها یعنی بعضی از اون آحاد سلسله متعین است به این که واقع باشد در مراتب زوجیت، مثل ثانی و رابع و سادس. یعنی توی این سلسله هم افراد رو به ترتیب داریم، هم ازواج رو به ترتیب داریم. کل من هما الى غیر النهایه، هر یک از این دوتا الى غیر النهایه هستن، یعنی هم افرادمون بی نهایتن، هم ازواجمون بی نهایتن. پس میتونیم دوتا سلسله بی نهایت از درون این سلسله اولاد بیرون بکشیم که یکی سلسله افراده، یکی سلسله ازواجه. هر کدام از این دو سلسله هم بی نهایت من جانب واحد هستن. خب تا اینجا دو تا سلسله درست کرد، حالا میخواد این دو تا سلسله رو مساوی کنه. دقت کنید این تعبیر بعدی برای اینه که این دو تا سلسله رو مساوی کنه. و یکون و به ازای کل من الاولا واحد و من الثانیه و برعکس، به ازای هر یک از اون سلسله اولا که سلسله افراده، واحدی از سلسله ثانیه است که سلسله ازواج و برعکس. یعنی فردی از این در مقابل زوجی از اونه، زوجی از اون در مقابل فردی از اینه، و بالاخره با هم کاملا مساوی هست. نه اون یکی فردی اضافه دارد بر این و نه یکی زوجی اضافه دارد بر اون، حلقاتشون با هم برابره، منتها یکی حلقاتش فرده، یکی حلقاتش زوجه. پس دو سلسله مساویه. حالا چه دو سلسله مساویه؟ معلوم میشه اون سلسله اولایی که داشتیم به این دو سلسله مساوی تقسیم شد، یعنی شیعی به متساویه تقسیم شد، و چیزی که به متساویه تقسیم شد از زوج است، پس اون سلسله اولا زوج است. خود سلسله رو میگیم زوجه ها، از کار افراد شکار نداریم. البته آخر سرش هم به افرادش توجه میشه، مثلا ما الان داریم کل سلسله رو توصیف میکنیم به زوجیت. فن قسمت سلسله اولا، سلسله اولا همونی بود که از کردم یه درمیون توش فرد زوج قرار گرفته بود که بعد تقسیمش شدیم به اینجا قسم. فنقط هم از سلسله اولا به دو قسم متساوی، فکان زوجن، یعنی اون سلسله اولا زوج خواهد بود. چرا زوجه؟ ازلام رید و بهی، یعنی به زوج، الا المنقسم به متساوی. ما زوج که گفتیم یعنی منقسم به متساوی، هر چی میخواد باشه. پا برقیتون رو توجه کنید، سوا اون کان طولن ام عرضن و سوا اون کان متانهون ام غیر متانهون او اهم من ان یکونه اجزاؤهما واحدن واحدن او جملتن جملتن، یه جملتن اینجا افتاده تو کتابشون، باید اضافه کنید واحدن واحدن او جملتن جملتن. این سه تا حاشیه است که مصحح ما کنار هم قرار شده کرده توش یه حاشیه، سه تا حاشیه است، گروهی اونطوری حاشیه دارن، گروهی اینطوری، گروهی اینطوری. این سوان کانه طولن ام ارزن، یک عدد چهار رو داریم، اینو تقسیم ارزی میکنیم. تقسیم ارزی میکنیم در عرض تقسیمشون به این چهار رو برمیدارید، دو تیکش میکنیم، یکی مثلا یه تیکه میده طرف راست، یه تیکه میده طرف چپ، این تقسیم ارزی. در ماننوشی تقسیم ارزی نیست، طولیه. این فرد و زوج روی هم قرار گرفتن، به ترتیب طولی رو هم قرار گرفته. شما این سلسله اولا رو به طول دارین تقسیم میکنید، یعنی یک قسمشو که افرادن در طول همن با قسم دیگرش که از واجنده در طول همن اصلا جدا میکنید، که این تقسیم طولیه، تقسیم عرضیه، فرق نمیکنه تقسیم میخواد عرضی باشه میخواد طولی باشه. اگر شعی به متصابیه تقسیم شد زوجه. این بیان حاشیه اول که برای مطلقه گفتیم. بیان حاشیه دوم، چه این شیئی که میخواهد تقسیم متساوی شود متناهی باشد یا غیر متناهی باشد فرق نمی کنه. متناهی تقسیم کردیم متساوی میشه زوج، غیر متناهی تقسیم کردیم میشه زوج. او اهم این سومی، تفسیر سومه که تفسیر سوم گویاتر از بقیه است و به درد ما میخوره. سبا اون اهم من ان یکون اجزاها واحدن واحدن او جملتن جملتن. یه وقتی شما وحدات رو تقسیم میکنید به متساویه، یه وقت وحدات رو تقسیم میکنید به متساویه، وحدات میشه منظور، یه وقت جمله ها رو تقسیم میکنید به متساویه، یه جمله رو تقسیم میکنید به متساویه، جمله میشه بسید، فرقی نمی کنه عددی رو تقسیم کنید به متساویه یا جمله رو تقسیم کنید به متساویه، علایه ها زوجیت درست میشه. پس لا نرید و بهی یعنی به زوج الا منقسم به متساوی مطلقا، هر جا که انقسام به متساوی دارید زوجیت رو دارید. انقسام به هر نحوی باشه، میخواد طولی باشه، میخواد عرضی باشه، میخواد انقسام امر متناهی باشه غیر متناهی باشه، میخواد انقسام واحد و حدات باشه، میخواد انقسام جملات باشه، هر گاه که شما چیزی رو تونستید به متساوی تقسیم کنید بگید اون چیز زوج. خب ما در اینجا سلسله رو به متساوی تقسیم کردیم، پس پاس زوج. این عمل اول بود که انجام دادیم که با این عمل یک تقسیم انجام شد و سلسله اولایی درست شد که از اون سلسله اولا دو قسم بیرون آمدن و هر دو قسم مساوی بودن و ما دیگه از این داره به این دو قسم کار نداریم. مهم برای ما اینه که اون سلسله اولا رو زوج قرار بودیم که قرار دادیم. این تقسیم هم که کردیم برای این بود که سلسله اولا رو متصل به زوجیت کنیم. حالا تموم شد. حالا میام دوباره دنبال همین سلسله اولا، یکی ازش کم میکنیم، اقسامشو گفتیم کنار، خودش حالا نگاه میکنیم، یه دونه ازش کم میکنیم، دوباره یه سلسله جدید درست میشه که این سلسله جدید همون سلسله قبلیسته که کم داره. پس الان دو تا سلسله داریم. این سلسله دوم رو هم دو مرتبه تقسیم میکنیم، بازم به همین بیان تقسیم میشه به دو قسم. دیگه تکرار نکنیم بیان رو، به همین بیانی که گفتیم تقسیم میشه به دو قسم متساوی، یکی سلسله اساس یکی سلسله اساس، هر دو متساوی. پس این سلسله دوم هم تقسیم شد به قسمین متساویه و هر چیزی که تقسیم شد به قسمین متساویه میشود زوج. پس این سلسله دوم میشه زوج. باز اقسامشو کنار میذاریم، خود مقسمو کار بریم. الان دو تا سلسله درست کردیم که هر دوشون یکیه، دو تا نیستن یکیه، یعنی همون اولی رو ما برداشتیم دست پاری کردیم دومی درست، یه دونه ازش کم کردیم دومی درست شد، چیز سلسله دیگری نبودیم، همون سلسله است. خب حالا میگیم که سلسله ثانیه زوج است، سلسله اولا یکی بیشتر از زوج است. وقت میگیم هر جا که یکی بیشتر از زوج داشته باشید اونجا فرده، هر سلسله اولا فرد میشه، سلسله ثانیه زوج میشه، هر دو سلسله یکی هن. وقت یک چیز یا به فرمود یک عدد همیشه زوج همیشه فرد. پس تالی که گفتیم لازم آمد، لازم آمد که این سلسله در این زوج بودن فرد بشه و چون سلسله رو به معنی عدد گرفتیم لازم میاد که عددی در این زوج بودن فرد بشه، هم زوج باشه هم فرد بشه و این باشه. و اذا اسقط واحد من السلسله، الف لام از سلسله، الف لام عدد ذکری، یعنی همون سلسله اولا، نه از اقسام، به سلسله ازواج و افراد کار نداریم، همون سلسله اولایی که تقسیمش کردیم، اگر شما اسقاط کنید یکی از اون سلسله رو، بقیت سلسله دیگری که اون هم غیر متناهی است، اون تا یکی کم تر داره از قبل، فوجبه که این سلسله دوم هم زوج باشد. چرا واجب است زوج باشد؟ به این ما قلنا، به این آنچه که در سلسله اول گفت. خب حالا اگر سلسله دوم زوجه فقط سلسله اولا فرد، دقت کنید این فارو چطوری چسبوندن به عبارت قبل، اگر سلسله دوم زوج باشد چنانچه الان داریم بیان میکنیم، فقط سلسله اولا فرد، زیرا سلسله اولا یکی اضافه دارد بر زوج و جایی که یکی اضافه بر زوج باشد فرد است. لعنه هو یعنی لعنه شعنین است، ازازی در واحدون علی زوجه یحصل فردون، اگر یک عدد بر زوج اضافه کنیم فرد درست میشه و ما این کار کردیم. الان سلسله دوم ما زوج یک عدد برش اضافه میکنیم میشه سلسله اول و فرد. بله پس سلسله الاولى فردون تفریبت فوجران یکونه زوجن بین ما گلاست. خب لنهو ازازی در واحدان علا زوجی اصلا فردان اگر اضافه کنیم واحدی رو بر یه عدد زوجی فرد حاصل می شود. ما در اینجا این کار کردیم سلسله دوم همون زوج بوده یه واحد برش اضافه کردیم شده سلسله اول یعنی شده فرد. لنهو ازن زمه الى کل من النصفین اینو دقت کنید می خواد ثابت کنه که چرا بر عدد زوج واحدی اضافه کنیم فرد میشه. مطلب بدیهیه، بعضی اوقات هم بدیهی ها از شدت بداهتشون سخت میشن، آدم فکر میکنه یه مطلب خیلی سنگینیه سخت تصورش میکنه. ببینید عدد 6 رو تقسیم کنید به دو قسم متساوی، یعنی دوتا نصف، نمیگیم به دو قسم متساوی، میگیم نصفش کنید، نصف یعنی دو قسم متساوی میشه 3 و 3. حالا اگر بر یکی از این دو نصف یک اضافه کردید 3 میشود 4، اون 3 همون تو که 3 بوده هست. حالا این دوتا دیگه مساوی نیستن، این دوتا هر دو با هم نصف نیستن. اگر این دوتا رو با هم جمع کردید دیگه قابل تنصیف نیست، 7 میشه دیگه، 7 نمیشه نصف. میخواد بیان کنه که چطور با اضافه کردن واحد فرد درست میشه، چون وقتی شما اون زوج رو تقسیم کردید به متساوی، اگر این واحد رو به یکی از اون دو متساوی یعنی به یکی از اون دو نصف اضافه کردید، این نصفی که بهش اضافه شده یه دونه اضافه پیدا میکنه بر اون نصف دیگری که چیزی بهش اضافه نشده، و وقتی با هم تلفیقشون کردید دیگه تقسیم متساوی نمیشه. وقتی تقسیم متساوی نشده معلوم میشه فرده زوج نیستن، پس با اضافه کردن واحد فرد درست میشه. به این بیانی که گفته شد لانه ازم زم الى کل من النصفین، یعنی اگر زوجی داشتید تقسیم شدید به دو نصف بعد زمینه کردید الى کل لانه یعنی واحد، لانه یعنی واحد، ازم زم الى کل من النصفین اگر این واحد اضافه شود به هر یک از دو نصف یزید و این نصفی که بهش واحد اضافه شده یزید و علل آخر اضافه می شود دیگری، اون یه نصف دیگه داریم که هیچی بهش اضافه نکردیم، به این یه نصف هم یکی اضافه کردیم. خب اینی که بهش یکی اضافه کردیم اضافه میاره بر اون یکی بهش اضافه نکردیم، وقت ولای اصله و لتنصیف دیگه مجموعه قابل تنصیف نیست، و چیزی که قابل تنصیف نباشد فرض است. پس هرگاه عدد یک رو به زوجی اضافه کنیم چون از قابلیت تنصیف میاندازیمش فردش میکنیم. تا اینجا سلال تموم شد، ثابت شد که این جمله اولا و جمله ثانیه یکی هستن و این جمله واحده هم متصف شد به زوجیت هم متصف شد به فردیت.
استفاده
که
تمام
این دلائل یه جوری نامتناهی رو متناهی فرض می کنن بعد شروع به بحث می کنن. این اشکال رو نکنیم، این اشکال رو کردن بقیه. حالا جواب دارد ندارد ما می خونیم این دلائل رو، خود نگاه کنید خود محمول لایجه می قضاوت نمی کنه. آخر سرش می گه در اکثر اینها مجال نظر هست، در اکثر اینها مجال نظر هست، توجه می کنیم. لذا اگه چیزی هم بزنید چون نیسته ایب ندارید بگید، ولی توقع نداشته باشید که همش جواب داده بشه، بعضی اشکالات ممکنه واقعا وارد باشه. تا اینجا در این توجه کردیم تمام شد و ثابت شد که سلسله نامتناهی من جانب واحد نمیتونی داشته باشه. حالا وارد بخش دوم میشیم. بخش دوم اولی که شروع به بحث کردم عرض کردم اونجاییست که سلسله نامتناهی من جانب این باشد. آیا با این دلیلی که گفتیم میتوانیم اون سلسله را هم باطل کنیم؟ وجود چنین سلسله نامتناهی من طرف اینم باطل کنیم یا نه؟ جواب میدن بله، اینم با همین دلیل میشه ابطال شد. چیکارش میکنیم؟ سلسله نامتناهی من از طرفین را از وسط یا از غیر وسط قطع میکنیم، دو تا سلسله درست میشه که یکی از ابتدا از حالات تا بالا میره، یکی از حالات تا پایین میشه. یک سلسله اینجاش متناهی میشه، بدایتش نامتناهی است. یک سلسله اینجاش متناهی میشه، نهایتش نامتناهی است. از وسط قطعش میگه حالا اصلا لازم نیست از وسط قطع کنیم، ولی خب از وسط قطع کنیم بهتر میتونیم تصدیق کنیم. این البته نامتناهی وسط هم نداره که اصلا بتونیم قطعش کنیم، یعنی همه تعبیرات ماست که خب مطلب رو تفهیم کنیم، بلا قطع شدن از وسط اینا معنی نداره. از یه جا قطع میکنیم، خب دو تا قطعه درست میشه که هر کدوم از این دو قطعه نامتناهی من جانب واحد است. وقت دلیل تو هر یک جدا جدا جاری میکنیم، همین دلیلی که الان تا حالا گفتیم. نتیجه میگیریم اون اولی نمیتونه نامتناهی باشه، نتیجه میگیریم دومی هم نمیتونه نامتناهی باشه، دوباره این دو تا سلسله رو تطبیق میکنیم، میگیم سلسله نامتناهی من جانب نداری. وقتی در دو قطعه این سلسله نامتناهی من از جانب این ما دلیل رو اجرا کردیم و اون قطعه رو باطل کردیم، این قطعه رو باطل کردیم، عدم تناهی از اون طرف رو باطل کردیم، عدم تناهی از این طرف رو باطل کردیم، بعد تلخیصی کردیم، یه سلسله درست میشه که هر دو طرفش متناهی، چون نامتناهی نتونیستیم درست کنیم دیگه. این قطعه رو که از یک طرف نامتناهی بود متناهی کردیم، اون وقتی دیگر هم که از یک طرف نامتناهی بود اونم متناهی کردیم، بعد این دو تا متناهی رو به هم چسبوندیم، یک سلسله متناهی طرفین درست شد. پس سلسله نامتناهی طرفین نداریم، باز به همین دلیل که بودیم که دیگه دلیل دوباره تکرار نمیشه، چون دلیل وقتی که در نامتناهی من جانب واحد وارد شد، دو قطعه نامتناهی من الجانبین هم هر کدومشون نامتناهی من جانبین هستن و مجرای دلیل میشن. دلیل اونها رو باطل میکنه، وقتی باطل شد سلسله نامتناهی من طرفین هم قهرا باطل میشه. ولو کانت سلسله غیر متناهیت من الجانبین، تا اینجا بحث ما در این بود که سلسله نامتناهی من جانبین باشد. حالا اگر نامتناهی من الجانبین باشد چی؟ فرزنا لهما مقطعا، برای این دو طرف مقطعی فرض میکنیم، یعنی جانبین رو، خب جانبین که یکی از وسط قطعشون میکنیم، از وسط یعنی از یه جا قطعشون میکنیم تا منقسم شود به دو قسم. لازم نیست دو قسم متساوی باشه، لذا پرسش نگفته به قسم این متساوی، تا تقسیم شود به دو قسم که کل من هما، هر یک از این دو قسم غیر متناهی من جانب واحد است. اون وقت و یلزم الخلفی ما، خلف یعنی همون خلفی که در دلیل توضیح دادیم، در وقتی که دلیل رو در نامتناهی من جانب واحد اجرا می کردیم خلف رو توضیح دادیم. حالا خلف در هر دو قطعه ای که ما بر اثر تقسیم نامتناهی من الجانب این در اصلا بردیم اجرا میشه و نتیجه میده که هیچ کدام از این دو قطعه نمیتونن نامتناهی باشن، هر دوشون رو متناهی میکنه. بعد این دو قطعه متناهی شده رو به هم وصل میکنیم، یک سلسله متناهی طرفین درست میشه و سلسله نامتناهی طرفین از میزن. دلیل نداشت که سلسله نامتناهی طرفین درست میشه. این کل استدلال بود که توجه شدید هم در سلسله که نامتناهی من جانب واحد باشد اجرا کردیمش، هم در سلسله که نامتناهی من طرفین باشد اجرا کردیم. بله، یعنی دو بار برهان اول اینجا جاری میکنیم، یک بار در این قطعه، یک بار در این قطعه، و در هر دو نتیجه این تناهی رو وقت دو تا قطعه هر دو متناهی میشه. وقتی متناهی شدن تلفیقشون میکنیم، یک قطعه بزرگتری که بازم متناهی طرفین درست میشه. پس نامتنان طرفین نداره. و منها ان تسلسل یستلزم ان یتساوا کل عددین متناهیین و هو ظاهر الامر. این دلیل هم به صورت یک قیاس استثنایی مطرح میشه که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده و بطلان تالیش واضحه، احتیاج به اثبات نداره، اما ملازم ابهام داره، باید ملازم اثبات بشه و ما تمام بحثمون رو در باره ملازمه شروع میکنیم. پس این دلیل هم تقریبا نظیر همون دلیل قبلیست، منطقه موادش فرمیدنه و الا صورتش همون صورته. اونم قیاس استثنایی بود، با بطلان تالی نتیجه میداد، تالیش هم واضح بود، بطلانش واضح بود، ملازمه اثبات میخواست، اینم همینجور. دلیل رو مختصر من عرض میکنم، بس دیگه توضیح دادم و ملازمه ثابت کردم. اگه یادم باشه دو مرتبه برمیگردم تکرارش میکنم، چون بعد از ملازمه دو مرتبه دلیل تکرار کردن تو نفس جا میگیره. اولش تعبدی پذیرفته میشه، کاملا ثابت نمیشه، وقتی تمام جوانه میشه اثبات کردیم دو مرتبه تکرار کردیم خوب جا میفته. لذا این دو مواضع بار دوم باید دلیل تکرار بشه. دلیل اینه که اگر ما سلسله نامتناهی داشته باشیم، لازم میاد که دو عدد متناهی مختلف یکسان باشند. مثلا 100 با 10 یکسان باشه یا 100 با 1000 یکسان باشه، و یکسان بودن 100 با 10 که تالیه باطل است، بله داره. پس مقدم هم که داشتن سلسله بی نهایت هست باطل است. مهم اثبات و ملازمه. چرا اگر ما یه سلسله بی نهایت داشتیم لازم بیاد مثلا 100 و 10 مساوی باشن یا 1000 و 10 مساوی باشن؟ توجه کنید توضیحی که عرض می کنم، کاملا حواس رو جمع کنید، چون عبارت ابهام تام داره، نه ابهام، ابهام تام داره و تقریبا میشه گفت مطلب به این سادگی از توی عبارت استخراج نمیشه. سلسله‌ای رو فرض میکنیم که از آحاد تشکیل شده و بی نهایت است. تو این سلسله ما عشرات رو داریم، مئات رو داریم، یعنی از اول سلسله برید بالا 10 تا عرضه، برید بالا میشه 10 تا، اینو بگید 1 10 تا، دوباره از 11 شروع کنید تا 20 بگید هم 10 تای دوم، از 21 شروع کنید تا 30 بگید این 10 تای سوم، به همینطور 10 تا 10 تا برید بالا تا اینجا درسته. سلسله ایست از آحاد تشکیل شده، نه از عشرات. از آحاد تشکیل شده، اینطور نیست که هر واحدش 10 تا واحد داشته باشه. نمیخوام بگیم که این چنین است که 10 تا رو در عرض هم گذاشتیم، این شد سلسله، شد حلقه اول، بعد 10 تا دیگه در عرض هم روش گذاشتیم شد حلقه دوم، 10 سوم رو باز در عرض هم قرار دادیم روی این سومی گذاشتیم شد حلقه سوم. اینو نمیخوام بگیم، بلکه میخوام بگیم این آحادی رو که در طول هم قرار گرفتن 10 تا 10 تا جداشون شد، از 1 رفتیم تا 10 شد 1 تا 10 تا، از 10 رفتیم تا 20 شد 10 تای دوم، از 20 تا 30 10 تای سوم. باید خب اینو ادامه بدید، بی نهایت 10 تا در این سلسله وجود داره، بی نهایت 10 تا. بعد دو مرتبه باز میان همین سلسله رو که از آحاد تشکیل شده ملاحظه میکنیم برای بار دوم، و این دفعه دیگه 100 تا 100 تا میشونیم، از 1 میشونیم تا 100 میگیم این 100 تا، از 100 میشونیم تا 200 میگیم این دومی 100 تا، از 200 میشونیم تا 300 میگیم این سومی 100 تا. باشد اینم باید بی نهایت تطبیقش باشه. بعد اینطور میگه این سلسله مشتمل است بر چند تا ده تا، چند تا شو تعیین نمی کنه، نمیگیم چند، ولی بالاخره مشتمل بر چند تا ده تا است. و باز دوباره میگیم این سلسله مشتمل است بر چند تا صد تا، چند تا رو هم باز تعیین نمی کنه، نمیگیم چند تا صد تا، چون نمیدونیم، ولی بالاخره میدونیم عددی داره. بالاخره میدونیم این سلسله مشتمل است بر چندین ده تا و مشتمل است بر چندین صد تا. اون عدد که باید عدد ده میشه که مقدارش رو تعیین نکردیم، عددی که باز عدد ده بشه این نقدار سریع نشه بود، اون چندین ده تا، اون عدد اگه عدد ده بشه کل آهاد سلسله در میاد. اگه سلسله رو متناهی فرض کنیم، پس اون که این سلسله پنج تا ده تا داره، پنجاه تا مثلا آهاد داره، خب پنج تا ده تا پنج تا عدد ده کنیم کل عدد سلسله در میاد. حالا این سلسله بی نهایت چندین ده تا داره، اون چندین شو ضرب در ده کنید کل آهاد سلسله در میاد. روشنه؟ چندین صد تا داره، اون چندین هم ضرب در صد کنید باز همینطور کل آهاد سلسله در میاد. خب پس این چندین ده تا با چندین صد تا مشترک هست در این که هر کدومشون رو در اون ما بعدشون ضرب کنیم کل آهاد سلسله در میاد. پس آهاد اون سلسله، آهاد اون سلسله میتوانند حاصل ضرب چندین در ده را یا چندین در صد را آد کنند. میتوانند آد کنند. آد یعنی چی؟ عددی آد میشود که به وسیله عدد دیگر، عددی را به وسیله عدد دیگر آد میکنیم که اون عدد دیگر را چند بار از اون عدد کم کنیم بشه صفر. مثلا 8 رو به وسیله 2 میخوام آد کنم، 2 رو یک بار از 8 خارج میکنم میشه 6، بار دوم خارج میکنم میشه 4، بار سوم خارج میکنم میشه 2، بار چهارم خارج میکنم میشه 3. پس 2 میتواند عدد 8 رو آد کنم. عددی که با چند بار اخراج عددی دیگر رو به 0 میرساند اون عددی دیگر رو آد میکنم. خب این آحاد سلسله می توانند این حاصل ضرب چندین در ده رو آد کنند، یعنی واحد رو به تعداد حاصل ضرب چندین در ده از این حاصل ضرب کم کنید، حاصل ضرب آخرش میشه صفر. مثلا حاصل ضرب از اون 50 شده، یعنی مثلا 10 تا عدد ضرب، 5 تا عدد ضرب داشتیم، 5 ضرب در 10 از این شد 50، 50 رو با عدد واحد بخواهید آد کنید یعنی 50 بار یک رو از 50 کم کنید میشه صفر. پس اون سلسله اولیه ما که از آحاد تشکیل شدن مساوی است با این سلسله‌ای که از چندین عشرات درست شده است. چرا؟ چون واحد اون داره این عاد میکنه و همچنین مساویست با اون سلسله‌ای که از چندین نعات درست شده، بازم به خاطر این که اون سلسله که از آهاد تشکیل شده داره این که عاد میکنه. پس این دوتا سلسله متساوی هست، سلسله‌ای که از چندین عشرات و سلسله که از چندین نعات تشکیل شده مساوی هست. تا اینجا مثلا روشنه. بعد تعداد نعات و تعداد عشرات رو لحاظ میکنه. دو تا سلسله الان داریم دیگه، سلسله آهاد رفته کنار، الان یه سلسله از عشرات داریم، سلسله های طولی ها نه هستیم، یه سلسله از نعات داریم. این طولی عرضی که از میکنم مهم ها، اشتباه نکنیم که عرضی بگیری نتیجه نمیگیریم، باید طولی بگیری. یعنی این ده تا طولن رو هم قرار گرفتن، طولن رو هم قرار گرفتن، ست تا ست هم طولن رو هم قرار گرفتن، نه ارزن کنار هم باشن. حالا چندین ده تا دارید و چندین ست تا دارید، در این سلسله چندین ده تا، در اون سلسله چندین ده ست تا. این چندین ها مساوی هن یا اختلاف دارن؟ چندین ها مساوی هن اختلاف دارن؟ اگر سلسله متناهی بود، دقت کنید من تو سلسله متناهی اول بحثو مطرح کنم که کامل روشن بشه، بعد در سراغ سلسله نامتناهی. اگر دو سلسله متناهی بودن، تعداد آحاد سلسله معاد با تعداد آحاد سلسله اشارات یکی شده. پنج تا ست تا دارید، باید پنجا تا ده تا داشته باشید. در متناهی دارم عرض میکنم، پنج تا ست تا دارید، باید پنجا تا ده تا داشته باشید. به طوری که پنج رو ضرب در ست کنید با پنجاه رو ضرب در ده کنید یکسان بشه و میشه، یکسان هم میشه. پس تعداد حشرات بیشتر شدن از تعداد نعات، برعکس نمیشه. نمیشه بگیم تعداد حشرات کمتر تعداد نعات بیشتر، این غلطه. در دو سلسله که عرضشون تعداد وحداتشون یکیست، نمیتونید بگیم این سلسله که از نعات تشکیل شده با اون سلسله که از عشرات تشکیل شده اختلاف عدد دارن و معاد عددش بیشتره. مثلا 50 تا معاد داریم، 5 تا عشره داریم، غلطه. لازمه 50 تا 100 تا بشه 50 تا، بعد با 5 تا 10 تا 50 تا بسنجی، که نمیشه یکسان نمیشه که. پس نمیتونید بگید که عدد عشرات کمتر از عدد معاد، کمتر بودن نمیتونید بشید، مساویر هم نمیتونید بشید، مساویر هم نمیتونید بگید، چون اگه مساویر هم باشه باز غلط میشه. این 5 تا 10 تا داشته باشید، 5 تا 100 تا، اون 5 تا 100 تا میشه 500 تا، 5 تا 10 تا میشه 50 تا، 50 با 500 برابر نیست، پس مساویر هم نمیتونید داشته باشید. قهرن باید همونطور که عرض کردم عدد عشراتمون بیشتر از عدد معادمون باشه، یعنی عدد عشرات بشه 50 تا، عدد معاد بشه مثلا 8. اینطوری باید باشه. در متناهی باید روشن شد، عدد معاد نمیتواند بیشتر باشد و این عدد معاد و عشرات هم نمیتواند مساوی باشد، بلکه متعیناً باید عدد عشرات بیشتر باشد. این در متناهی، در دو سلسله متناهی داریم حساب میکنیم، میبینی وزن شده. بیم تو نامتناهی حساب کنیم، تو نامتناهی حساب کنیم چی میشه؟ ما الان چندین ست تا داریم، چندین ده تا داریم، چندیناش هم برامون روشن است. فقط میدونیم که چندین ده تا نمیتواند کمتر از چندین ست تا باشد. یعنی نمیتونیم مثلا بگیم 20 تا 100 تا داریم و 2 تا 10 تا داریم. اینو میدونیم که چون واضحه که غلطه، اجازه استدلال هم نداره، واضحه که نمیتونیم بگیم تعداد 100 تا بیشتر است از تعداد 10 تا، بلا اونها دو تا سلسله متساوی نمیشن، دو تا سلسله زائده از اون سلسله اولی که از آحاد تشکیل شده بود نمیشن. ما این دو تا سلسله از اون تو دل اون آحاد در آوردیم، باید آحاد این با آحاد اون با اون آحاد اولیه بسازه، یعنی آحاد این دهتایی با آحاد این صدتایی با آحاد اون واحد واحد بسازه، با اون آحاد اولیه بسازه. پس اینا باید مساوی باشن، یعنی این که مراکب از عشراته و این که مراکب از معاته باید مساوی باشه. بنابراین نمیتونیم عدد 100 تا رو کمتر از عدد 10 تا بگیریم، عدد 100 تا یا رو نمیتونیم کمتر از عدد، نمیتونیم بیشتر از عدد 10 تا یا بگیریم. پس این فرض تمام شد که در سلسله نامتناهی عدد معات رو نمیشه بیشتر از عدد آحاد گرفت، عدد عشرات گرفت. اینجا مثلا روشنه ده سلسله نامتناهی عدد عشرات رو هم نمیشود بیشتر از عدد آحاد گرفت. اینجا مهمه فرق بین متناهی و نامتناهی، اینجاست. در متناهی میگفتیم عدد عشرات بیشتره از معات، اینجا عدد عشرات رو نمیتونیم بیشتر از عدد معات بگیریم. چرا؟ چون دو مرتبه دو تا سلسله درست میکنه، دو مرتبه دو تا سلسله درست که عدد عشرات و عدد مئاتش کمتر باشد از عدد عشراتش. بعد میگیم که البته اینجا چند جور تصویر میشه، من وارد تصویراش نمیشم، هر کی تصویرات رو میخواد به شرح مقاصد رجوع کنه. در شرح مقاصد صور مختلف این مسئله رو گفته، ولی من نمیخوام وارد اون صور مختلف بشم، یه مقداری طول میکشه و شایدم شنونده رو گیج کنه. اینطوری عرض میکنه که اگر عدد معاد کمتر باشه و عدد عشرات بیشتر باشه، عدد معاد تمام میشه. دقت کنید، عدد معاد، نه خود معاد کار نداریم، به خود معاد کار نداریم، به خود معاد قراره بی نهایت باشه، عدد معاد یه جا تمام میشه، چون عدد کمتر و بیشتر میشه دیگه. ببینید مثل برهان تصویره، بعدا هم خواهیم گفت اینجا از برهان تصویر بریم استفاده میکنیم. همینجا نگاه کنید ببینید مثل برهان تصویر میمونه، ما معاد رو با عشرات رو دو تا سلسله کردیم، داریم با هم تصویر میکنیم. عدد معاد زودتر تموم میشه، مثلا فرض کنید عدد معاد 20 است، تعیین نکردیم و مثال داریم میزنیم، عدد معاد 20 است، عدد عشرات 100 است، خب عدد معاد زودتر تموم میشه. البته من مثال خوب ندارم، عدد معاد 20 است، عدد عشرات 200 است، من بگم که 100. خب اینطور شد که عدد معاد زودتر تموم میشه، عدد معاد نه خود معاد. پس عدد معاد متناهی شد، ضربش کنید در معاد حاصلش هم متناهی است. وقتی اینطور شد عدد عشرات هم متناهی میشه، ضربش کنید در عشرات، عشرات هم متناهی میشه، هر دو میشه متناهی. اما فرض کنید سلسله نامتناهیه، اگر شما عددها رو کم و زیاد کردید، به محضی که پای زیاده و نقصان آمد، اون ناقصه زودتر تموم میشه، زائده دیگر تموم میشه، زودتر تمام شد، یعنی تمام شد، یعنی متناهی شد، اون دیگر هم یه خود بعدش متناهی میشه و هر دو میشه متناهی. پس فای زیاد و نقیصر نباید بینیم گرید. اون که گفتیم معات رو نگید بیشتره، عشرات کمتره، اونم میتونید به همین بیان اثبات کنید که باطله، ولی نوبت به این نمیرسه، اون باطل بطلانه. دقت میکنم که از میکنم اونجا که تعداد معات بیشتر باشه و تعداد عشرات کمتر باشه، واضح البطلانه، و الا اون فرض رو هم میشه با همین دلیل باطل کرد که اگر تعداد معات بیشتر باشه، تعداد عشرات کمتر باشه، یکی از این دو تا زودتر متناهی میشن، اون دیگری هم بعدش متناهی میشه. منتها ما اونجا این دلیل رو نبردیم به خاطر که اون دلیل نبود، از اول خودش روشن بود. تو این یکی تو این فرض دوم میشه میکنیم مطلقا روشن نیست مثلا این دلیلیه. فرض دوم اینه که 100 تا عددش کمتر باشه، 10 تا عددش بیشتر باشه، خب اگه کم و زیاد شد یکی زودتر تموم شد یکی زودتر تموم شد، هر دو میشه متناهی. پس لاجرم بدون به ناچار باید گفت عدد مئات و عدد عشر مساوی است. چاره جدی دیگه نداریم، نه اون تونست بیشتر بشه نه این تونست بیشتر بشه، یه راه دیگه نداریم، باید بگیم هر دو مساوی هم نیست. خب اگه هر دو مساوی شدن، اگه هر دو مساوی شدن، باید حاصل ضرب اون عدد در ده برابر باشد با حاصل ضرب همون عدد در صد. چرا؟ چون سلسله دهتایی با سلسله صدتایی از نظر آحادشون یکسانن. گفتیم آحاد اینا رو آد میکنه، هر دو یکسانن، تعدادشون یکسانه. دهتا دهتاش که بکنی با صدتا صدتا به ظاهر فرق میکنه، چون ما الان میگیم که تعداد اینها مساوی هست، یعنی تعداد دهتا و صدتا مساوی. خب شما باید اون عددی که از ده دارید، تعداد ده رو، عددی که از ده یعنی تعداد ده، تعداد ده رو در ده ضرب کنید یه حاصلی بیاید، تعداد صد رو در صد ضرب کنید همون حاصل بیاید. این روشنه. باید حاصل ضرب تعداد ده در ده با حاصل ضرب تعداد صد در صد باید مساوی باشه، حاصل ضرب باید مساوی باشه، چه فرض معذبت میکنید. خب حالا فرض میکنیم، فرض کردیم که تعداد ده با تعداد صد برابره، این که مهمه ها، تعداد ده با تعداد صد برابرشون قرار شد نابرابر نباشن. اگه نابرابر باشن در یه صورت باعث ظلم بود، در یه صورت باعث تناهی سلسله بود که ما عبا داشتیم از اینکه سلسله رو متناهی بگیم. پس باید متساوی باشن. دو عدد متساوی، یکی در ده ضرب میشه حاصل معینی در میاد، مثلا 50، یکی دیگه در 100 ضرب میشه، نه مثلا 500، یکی در 10 ضرب میشه حاصلش میشه 500، همون عدد متساوی در 100 ضرب میشه باز حاصل میشه 500. این چه معنی میده؟ معناش اینه که 10 و 100 مساوی هست مسلم. عددی که داره ضرب میشه در 10 و عددی که داره ضرب میشه در 100 مساوی هست، چون فرض کنیم مساوی هست، حاصل هم که به رسمیت مساویه. خب قهرم باید اون طرف عامل ضرب و مساوی بشه، یعنی ده و صد هم باید مساوی باشن. شما اگر دو عدد مساوی رو در دو عدد ضرب کردید و حاصلتون یکسان شد، خب معلوم شد اون دو عدد مضروب فیتون هم یکی بوده. دو رو ضرب در سه کردیم 6 درآمد، دوباره دو رو ضرب در سه کردیم 6 درآمد. اگر این دو تایی که داره ضرب میشه بعد مضروب هاتون دو بود، حاصل ضربتون 6 بود، خب معلوم میشه مضروب فیتون هم 3. پس اینطور شد که اگر دو عدد رو که مضروبن مساوی گرفتیم، حاصل ضربن مساوی گرفتیم، مضروبون فیها مساوی میشن. حالا در اینجا همینطوره، چندین ده رو با چندین صد رو گفتیم مساوی، حاصل ضربم که تعداد آحاد هم سلسله است، حاصل ضرب مساوی، چندین چندین هم مساوی، پس باید مضروبون فی که ده و صد مساوی باشه. بنابراین اگر سلسله نامتناهی نداشتیم، توجه شدید که چندین ده با چندین صد فرق میکرد، حاصل ضرب ها ممکن بود یکسان بشه ولی مضروب انفی ها لازم نبود یکسان بشه، چون مضروب ها فرق میکردن. اگر مضروب انفی ها فرق میکردن حاصل ممکن بود یکسان بشه. مثلا شما فرض کنید که دو رو در 6 ضرب کنید، 3 رو در 4 ضرب کنید، مضروب ها فرق میکنن، مضروب انفی ها فرق میکنن ولی حاصل دو هر دو دوازده است. پس اگر مضروب و مضروب انفی فرق کنند ممکن حاصل یکی باشه، در جایی که سلسله ها نامتناهی باشن. در جایی که سلسله متناهی باشه، مضروباتون که چندین و چندین ده هست و چندین صد هست فرق میکنه، مضروب انفی هاتون که ده و صد فرق میکنه، حاصل ضربتون یکی، اشکال پیش نمیاد. اما در صورت که سلسله دو تا سلسله نامتناهی باشن، مضروب هاتون باید یکسان باشه، یعنی چندین ده با چندین صد چون تو باید چندین باید یکسان باشه، حاصل ضرب هم یکسان میشه، پس حتما مضروب ها باید یکسان باشه. اصلا در وقتی که مضروب ها مختلف باشن و مضروب الفی ها مختلف باشن، حاصل ضرب ممکن یکی بشه. اما اگر مضروب ها متحد بودن و حاصل ضرب یکی شد، معلوم میشه مضروب الفی ها متحده. پس اگر ما چندین ده رو با چندین صد رو مساوی کردیم و در 110 ضرب کردیم و نتیجه مساوی گرفتیم، بعد بفهمیم 110 مساوی هست، یعنی مضروب الفی ها مساوی هست. فیلزم اگر سلسلمون نامتناهی باشه، یلزم که 10 تا و 100 تا یکی باشه، 100 تا با 1000 تا یکی باشه، یکی با 10 تا یکی باشه. حالا ما دو تا نمونه مثال زدیم، هر مثال دیگه پس نتیجه گرفتیم که اگر سلسله نامتناهی داشتیم، لازم می آید که اعدادی که مسلماً با هم اختلاف دارن یکسان باشن، یعنی 10 با مثلا 100 یکی باشن. دارم تکرار می کنم استدلال رو بعد از اینکه ملازم ثابت شد. اینطور می گیم اگر سلسله نامتناهی داشتیم، حالا من جانب این واحد من جانب دیگه این کار نداریم، این مقدم لازم میاد که مثلا عدد 10 با 100 که دو عدد متناهی و مختلفند یکسان باشند و این تالی باطل است. بله داره نتیجه میگیم که مقدم باطل است، ملازمه هم که اثبات شد، قیاس تمام شد و نتیجه دار که ما سلسله نامتناهی نداریم. حالا اگر آد باید مفنی باشه، عدد یک آد همه اعداده، بقیه اعداد فرق میکنه. ما الان در اینجا آد رو عدد یک قرار دادیم. حالا عبارت توجه کنید، فکر میکنم دیگه مطلب انشاءالله روشنه. و منها ان تسلسل یستلزم ان یتصابا کل عددین متناهیین کل عشره و الالف. تسلسل یعنی وجود سلسله بی‌نهایت، مستلزم این است که دو عدد متناهی که با هم اختلاف دارن مساوی باشن، مثل اینکه 10 با 100 یا 10 با 1000 یا 100 با 1000. این کل اشرت و المعبل الف مثال برای عدد متناهی است، نه مثال برای عددین، چون این دو عدد مثال نمیزنه، سه عدد داره مثال میزنه. یعنی عدد متناهی مثل اینها دوتا دوتا با هم تساوی پیدا کنند. به هوا ظاهر البطلان، این باطل است، بطلانش هم ظاهره که 10 با 100 یکی بشه، 100 با 1000 یکی بشه، این ظاهر البطلانه. پس تسلسل هم ظاهر البطلان. این نتیجه فقط مونده بیان لزوم، که میفرمد بیان لزوم این است که مثل هذه سلسله، هذه سلسله توجه کن یعنی سلسله‌ای که از آحاد بی‌نهایت تشکیل شده باشد، از آحاد بی‌نهایت تشکیل شده باشد، یوجد فیها عشرات غیر متناهیه و کذا مئات غیر متناهیه. نسخه ما کذا نداره، ولی نسخه قدیم کذا داره، کذا داره. پس مثل این سلسله، این سلسله‌ای که از آحاد بی‌نهایت تشکیل شده، یوجد فیها عشرات غیر متناهیه و کذا یعنی و یوجد فیها مئات غیر متناهیه. که توضیح دادم اینا رو که باید در طول قرار بگیرن، این همه توضیحات خارجی بود که از خارج هست یادم، اگر اونها دقت نشه عبارت حل نمیشه. فاذا جعل آحادها من مبدعها علی ترتیب، اگر آحاد این سلسله رو از مبدعش علی ترتیب قرار دادی، یعنی یک یک رفتیم جلو، ده ده نگیدم، ده ده و صد صد هنوز نرسیدیم به ده ده و صد صد، آحاد رو مرتبا از مبدع شروع کردیم پیش رفتیم، که به ها به این آحاد تعدل عشرات، به این آحاد اشرات آد شدن، یعنی 10 تا رو شمردیم گفتیم این یک اشره، 10 تا آحاد دیگر رو شمردیم گفتیم این اشره دوم، 10 تا آحاد سوم رو شمردیم گفتیم اشره سوم، همینطور رفتیم تا تمام سلسله رو استیعاب کردیم، تمام بگیم استوعبت هذه العادیه یا هذه العاده، تمام الاحاد هر دو نسخه رو داریم. شما چی دارید؟ عاده دارید؟ عادیه دارید؟ هر دو رو دارید. این کتاب عادیه بوده، من نوشتم برای مصححی که عاده تصحیحش کن، بعد وقتی خودم مراجعه شدم به نسخ دیدم هر دو رو دارید و من اشتباه برش نوشتم که عادهش کن، هر دوش درسته، هم عادیه هست هم عاده، البته عاده بهتره. حالا چه نسخه عادیه باشه چه نسخه عاده، هر دوش درست، چه هر دو نسخه داره. عاده یعنی اونی که عاد میکنه، عادی هم منصوب به عاده، یعنی همون، هر دوش درست. استوعبت هذه العادیه تمام الاحاد، یعنی این 10 تا 10 تا که شما میارید تمام آحاد رو شامل میشه، که عادیه یعنی اونی که به وسیله آحاد عاد شده، اون مستوعب تمام آحاد میشه. یعنی اشرات رو که حساب کنید از هر دو طرف فرق نمی کنه، چه بگید اشرات استیعاب میکنن این آحاد رو، چه بگید آحاد استیعاب میکنن اشرات رو، منطقه آحاد اشرات استیعاب میکنه یعنی فرا میگیرن آحاد، شاید واضح تر باشه مطلب روشنه چی میخواد بگه. من از خارج عرض کردم وقتی شما این سلسله آحاد رو مترتب میکنید، این آحاد میتوانن اشرات رو آد کنن، پس شما میتونید به جای 10 واحد به جای 10 واحد یه اشره بذارید، دوباره به جای 10 واحد بعدی یه اشره دیگه بذارید. چرا اون یه نتخصیمه و چزا لو عده به حلمه. خب حالا سلسله 10 تایی درست شد، از این و کذا میخواد سلسله 100 تایی هم درست کنه. و کذا لو عده به ها یعنی به این آحاد 100 تا، 100 تا هم درست کنه یه سلسله 100 تایی درست میشه. پس از اون سلسله آحاد 2 تا سلسله دیگه بیرون آوردیم، یکی سلسله اشرات یکی سلسله معاد. حالا فیتساب الاشره بالمعاد دیگه بقیه ششون هست کرده. چقدر اینجا مطلب داریم که باید توضیح داده بشه؟ این توضیح دیگه هست کرده، آخر نتیجه آخر گفته فیتساب الاشره بالمعاد، لازم میاد که 100 با 10 مساوی باشد، لتساوی مسطح عدد واحد فیه ما. تمام نکته ها و توضیحاتی که من از خارج گفتم تو این عبارت کجا بود؟ اولا توجه کنید که مربع یعنی حاصل ضرب هر عدد در خودش، مسطح یعنی حاصل هر ضرب هر عدد در غیرش. وقتی 2 رو در 2 ضرب کنید حاصلش میشه 4 میگیم مربع، 2 رو در 3 ضرب کنید حاصلش میشه 6 میگیم مسطح. مسطح حاصل ضرب 2 عدده، مربع هم حاصل ضرب 2 عدده، مثلا اگر 2 عدد رو خودش رو در خودش ضرب کنید این میشه مربع، اگر خودش رو در غیر ضرب کنید میشه مسطح. در اینجا عددن واحدن دقت کنید، اون چندینی که من از خارج میگفتم چندین 10 چندین 100، این چندینا رو میگه عدد واحد، اون چندینا مساوی شدن نتونستن یکی بیشتر بشه یکی کمتر بشه، هر دو اون چندینا که من میگفتم از خارج مساوی شدن، پس عدد واحد شدن، مساوی شدن یعنی عدد واحد شدن. عدد واحد رو فی هما یعنی هم در اشاره هم در معه ضرب کردی، مسطح یعنی حاصل ضرب مساوی در اومد، دقت کنید حاصل ضرب مساوی در اومد، یعنی دو تا عددی که مضروب بودن یکی شدن، مسطح این دو تا هم که حاصل ضربشون یکی شد، خب مضروب فیشون که اشاره و مسطح یکی شد. دقت میکنید این عبارت کوتاه به همه اون مطالب که گفتم داره اشاره میکنه. چرا لازمیت اشاره و مساوی باشن؟ چون مسطح عدد واحد، عدد واحد یعنی همون چندینی که میخواد در 10 ضرب بشه و چندینی که میخواد در 100 ضرب بشه، شرط شده این چندینا مساوی هست بخاطر اینکه نتونستیم مختلفشون کنیم، در سلسله متناهی مختلفشون کردیم، ولی در سلسله نامتناهی نتونستیم مختلفشون کنیم، ناچار متساویشون کردیم. اگر متساویشون کردیم پس میشن عدد واحد. حالا عدد واحد رو میخوام فیه ما، یعنی هم در اشاره هم در معذب کنیم و مسطح این دوتا مساوی در میاد، مسطح این حاصل زد. خود دو عدد که چندینن مساوی هم، مسطحشون که حاصل زدشون مساویه. خب قهرم مذروفی هم که ده و سره باید مساوی باشه دیگه، پس لازم میاد تساوی اشاره به نه، چون مسطح عددی که در این دو تا ضرب می شود واحد است، چون مسطحش واحد است، مسطح عدد واحد در این دو تا واحد است، پس معلومه این دو تا واحد است، این دو تا یک سان اصطلاح تموش. قال، یعنی اون مستدلی که همون بعض المتأخرینه، قال به هازا قریب المخز من برهان تطبیق. بله بله، هرچه که دیگه گفتی تو این مقاصد آمد پابرکتون اشاره کردی. قال این بعض متأخرین هازا، البته فکر نکنید شرح مقاصد قابل فهم، شرح مقاصد رو باید سنگینه از اینجاست، منتها با توضیحی که از شد دیگه به هرچه مراجعه کنید شده باشن. حتی اون صبر متعددی که در شرح مقاصد آمده که من عرض نکردم اون هم روشن میشه. قال به هازا قریب المخز من برهان تصدیق، گفت اون بعض متأخرین بعد از اینکه این استدلال گفته، گفته که این استدلال ما مأخذش به برهان تطبیق نزدیک، یعنی با برهان تطبیق یه مقداری سازگاره، چون ببینید اشارات رو با مئات ما دو تا سلسله قرار دادیم با هم تطبیقشون کردیم، زیاده و نقص گفتیم نمیتونه داشته باشه، اون چندیناشون رو مساوی کردیم، بعد بالاخره به این نتیجه که گفتیم رسیدیم. همونطور که توجه میکنید بالاخره تو این برهانی که ما میگیم سلسله ها با هم تطبیق میشن، یعنی از اون سلسله که مرکب از احاد ما دو سلسله در آوردیم، یکی سلسله مرکب از اشارات، یکی هم سلسله مرکب از مئات، این دو طور با هم به نحوی تطبیق کردیم که ملاحظه کردید که تیرو با هم تطبیق کردیم، پس بالاخره تطبیقی در این استدلال ما انجام شد که نشون داد که این استدلال ما بالاخره با برهان تطبیق ارتباط داره، لذا میگه قریب المخذ است من برهان تطبیق. پاورقی هم که نوشته پاورقی اون نسخه قدیمی مال مصحح نیست، استفاده کردیم و خذش یه چیزه دی نداره، بالاخره آخر سر شما استدلالی که می کنید توش برهان تطبیق آمده دیگه، این استدلال شما اخذ شده از برهان تطبیق، یعنی استفاده شده درش برهان تطبیق یا اصلا اصلش برهان تطبیق فرق نمی کنه، اخذ شده از برهان تطبیق، حالا یا کاملا اخذ شده از برهان تطبیق یا ذره ای اخذ شده از برهان تطبیق، بالاخره صرف میکنه که مخذش برهان تطبیق هست. چطور میشه اشارات بیشتر از مئات باشه؟ بله، چرا نمیتونه بیشتر باشه؟ اگر اشارات بیشتر از مئات باشن تعداد مئات کمتر خواهد بود، تعداد مئات کمتر خواهد بود، تعداد اشارات بیشتر خواهد بود، اون وقت هر چی که تعدادش کمتر باشه زودتر تموم میشه. این تقریبا روشنه دیگه، شما دو تا عدد داشته باشید یکی بیشتر یکی کمتر، خب وقتی جلو برید این شمه زودتر تموم میشه. تا گفتیم زیاده و نقیصه دارن، زیاده و نقیصه در هر جا بخواد بیاد، اون نقیصه ناقصه باید زودتر از زیاده تموم بشه، نامتناهیان باشه. هر جا که پای زیاده و نقیصه در برهان تطبیق هم گفتیم، هر جا که پای زیاده و نقیصه به میان آمد شما باید بگید ناقصه زودتر تمام میشه، زائده دیرتر تمام میشه، پس هر دو تمام میشه، هر دو تمام شدن متناهیان، در حالی که ما فرض کردیم دو سلسله نامتناهی، کلفه فضل. برای اینکه کلفه فضل لازم نیاد ناچار میگیم اشرات بیشتر از معاش نیستند. عکسش هم که نبود پس با تصاویر میشه که توضیح داریم. ما قبلا گفتیم در برهان تصریح توضیح دادیم که زیاده و نقیصه رو میتونیم بیاریم تصریح کنیم. در برهان تصریح دیدیم که در نامتناهی ما زیاده و نقیصه رو داشتیم. بالاخره ما از سلسله یه چیزی کم میکردیم، این کم مسلم کم شده بود، نمیتونیستیم بگیم اینه که کم شده با اونی که کم نشده یکسانه. وقت بعد میگفتیم اینجا ظاهر نمیشه، وسط ظاهر نمیشه، بعد آخر ظاهر میشه. در برهان تصریح توجه کنیم ما زیاده و نقیصه رو در متناهی هم تصور کردیم. عرض می کنم هر جا زیاده و نقیصه پیش بیاد آخرت به نام به متناهی منتهی میشه. یعنی اگر ما فرض کردیم زیاده و نقیصه رو، معلوم میشه که این متناهی بوده، ما بی خود نامتناهی گرفتیمش. توجه می کنیم ما هم در اینجا الان داریم زیاده و نقیصه رو تصور می کنیم، می بینیم که مشکل داریم، پس می فهمیم که باید زیاده و نقیصه رو تصویر نکنیم، تصویر.